اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز را پیشکش می کنیم. در کنار سایر گزارشات و مطالب در مورد دهمین نشست امنیتی هرات که زیر نام نظام سیاسی همشمول الگوها و نقشه را در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شده است مطلبی داریم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
با تقدیم سلام، دهمین نشست امنیتی هرات زیر نام نظام سیاسی همشمول الگوها و نقشه را روز سه‌شنبه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شده و امروز چهارشنبه نیز ادامه دارد. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که برگزار کننده این نشست است گفته است که 120 مهمان به شمول سفیران و نمایندگان ایالات متحده، اتحادیه اروپا و 20 کشور و سازمان بین المللی را در دهمین دوره از گفتگوهای امنیتی هرات دعوت کرده است. در اعلامیه این انستیتوت آمده است که هدف دهمین دوره این گفتگوها فراهم شدن فرصت گفتگو در مورد آینده افغانستان و فرصت جلب شدن توجه جهان به بحران این کشور است. انستیتوت به منظور نزدیک کردن دیدگاه ها و نسخه های متفاوت برای گشودن گره پیچیده منازع افغانستان، نخستین همایش را زیر نام گفتگوهای امنیتی هرات در ماه اکتبر سال 2012 میلادی در هرات برگزار کرد. پس از آن هر سال این نشست برگزار می شود، طوری که 9 دور این گفتگوها در دوره جمهوریت در ارگ تاریخی هرات برگزار شده بود. جزئیات روز اول این نشست را در جریان این برنامه خواهید شنید. هیئت بلندپایه پاکستانی به رهبری حنا ربانی کهر، وزیر دولت در امور خارجه آن کشور، صبح روز سه‌شنبه وارد کابل شد و این هیئت گفتگوهایش را با مقامات طالبان آغاز کرده است. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
احمد ضیاء تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، با فرستادن خبرنامه به رسانه ها گفت که این هیئت پاکستانی تاکنون با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت این گروه، دیدار و گفتگو کرده است. تکل افزود که در این دیدار سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواستار رهایی زندانیان افغان، ایجاد تسهیلات برای تردد شهروندان افغان به پاکستان و از طریق آن به کشورهای دیگر و همچنان خواستار رشد و توسعه تجارت و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان شده است. متقی اضافه کرده است که حکومت این گروه برای آغاز کار پروژه‌های تاپی، خط راه آهن و برخی از پروژه‌های بزرگ دیگر آمادگی دارد. در خبرنامه آماده است که در این دیدار هیئت پاکستانی تعهد کرده که برای حل مشکلات مهاجران افغان و حل چالش‌های رفت و آمد مسافران میان دو کشور اقدام خواهد شد. گفته می شود که در این دیدارها دو طرف روی درگیری های مرزی اخیر بین افراد طالبان و مرزبانان پاکستانی در گذرگاه های سپین بولدک چمن و دندپتان نیز بحث و گفتگو خواهند کرد. بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، در حالی که هنوز حکومت این گروه را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است، این بلندپایه‌ترین و از نظر ترکیب بزرگترین هیئت یک کشور خارجی است که به افغانستان سفر می کند.
با وجود واکنش های شدید بین المللی، وزارت امور خارجه حکومت طالبان از فرمان شلاق زدن مجرمان حمایت کرده است. سفارت جرمنی در افغانستان که در حال حاضر در دوحه پایتخت قطر فعال است، اخیراً در عکس العمل شلاق زدن را نقض کرامت انسانی خوانده و از طالبان خواسته است که به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه پابند باشند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان، در واکنش به نگرانی برلین نوشته است که شریعت اسلامی مبتنی بر عدالت است. هفته گذشته طالبان 14 تن به شمول 3 زن را در محضر عام در ارتباط با جرایم اخلاقی و دزدی در ولایت لوگر شلاق زدند. بنیاد غیر دولتی استرالیا برای عدالت جهانی میگوید که حکومت استرالیا با گذشت 2 سال هنوز هم با خانواده هایی که اعضای آن توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان کشته شدند غرامت نپرداخته است. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل میگوید نه تنها این که باید به قربانیان این حملات غرامت پرداخته شود، بلکه سربازانی که در این رویداد دست داشتند نیز با باید محاکمه شوند. بر اساس آنچه از سوی بنیاد غیر دولتی استرالیا برای عدالت جهانی یا ACIJ گفته است، تعداد از افغانها در ولایت اروزگان توسط نیروهای استرالیایی کشته شدند. تعداد افرادی که توسط نیروهای استرالیایی کشته شدند مشخص نیست، اما حکومت پیشین افغانستان این تعداد را 39 تن تذکره داده است. در اعلامیه که روز سه‌شنبه از سوی این بنیاد نشر شده، این رویدادها جرایم جنگی پنداشته شده و از حکومت استرالیا خواسته شده است که هر چه زودتر به خانواده های این افراد بیگناه رسیدگی شود. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکند. 6.5 سال پس از قتل عام در زمان صلح که در اثر آن 32 نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شد، بلژیم حالا به زودی میزبان بزرگترین محاکمه جنایی می شود. قبل از جلسه استماعی روند انتخاب هیئت منصفه روز چهارشنبه علیه 9 جهادی که به حمله انتحاری 22 مارچ سال 2016 متهمان آغاز می شود. این محکمه 1000 شهروند آن کشور را احضار کرده و از میان آن 12 هیئت منصفه را انتخاب می کند. قرار بود این محاکمه در ماه اکتبر سال روان میلادی آغاز شود، اما به دلیل مشکلات به تأخیر افتاده است. قضیه متهمان تحت تدابیر شدید امنیتی در مقر قبلی ناتو که به طور موقتی به محکمه تبدیل شده است استماع می شود. ده‌ها شاهد و قربانیان این حملات در ماه‌های پیش رو و در محکمه شهادت خواهند داد. اما برای صلاح عبدالسلام 33 ساله این نخستین قضیه نیست و به خاطر حمله مرگبار 13 نوامبر سال 2015 در پاریس، من حیث رهبر یک شبکه‌ای که در آن حمله دخیل بود به حبس ابد محکوم شد. در آن حمله 130 نفر کشته شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت هر دو حمله مرگبار را بر عهده گرفته است. تحقیق کنندگان معتقدند که حمله بلژیم توسط عین شبکه به شمول عبدالسلام انجام شده است. وزیران خارجه پیمان اتلانتیک شمالی ناتو روز سه‌شنبه در بخارست پایتخت رومانیا با هم ملاقات کردند و در برابر تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین به ادامه حمایتشان از کیف تعهد کردند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز دوشنبه از اعضای این پیمان نظامی خواست تا در بخش دفاعی خود سرمایه گذاری بیشتر کنند. ایالات متحده از حق مردم چین برای اعتراضات سلامیز حمایت کرد. شورای امنیت ملی قصر سفید روز گذشته در اعلامیه گفته بود که آنها دائم گفتند که هر کس حق اعتراض سلامیز را دارد و مردم چین همچنان. شورای امنیت ملی قصر سفید در حال از این سخن میگوید که مردم چین به تازگی در چند شهر این کشور به شمول شانگهای به خاطر وضع محدودیت‌های جدید برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا دست به اعتراض زدند. این مظاهرات در چین در یک هفته گذشته به پیشینه بوده است. و مظلوم عبدی قمندان عمومی نیروهای دموکراتیک سوریه میگوید که حملات نیروهای ترکیه بر مراکز آنان مانع مبارزه ضد دهشت افغانی این گروه شده است. عبدی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که حملات ترکیه مانع عملیات گروه مخالف حکومت سوریه بر ضد گروه دولت اسلامی شده است. گروه بشری سوریه مستقر در بریتانیا گزارش داده است که نیروهای هوایی ترکیه در این اواخر در شمال سوریه در ساعات رقه، حسکه و حلب بر مراکز نیروهای کرد حملات انجام داده که در آن در حدود 30 نفر کشته شدند. پیش از این رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داده بود که نظامیان ترک عملیات زمینی را در سوریه انجام خواهند داد. پس از انفجار در استانبول نظامیان ترکیه حملات هوایی را بر مواضع جنگجویان حزب کارگران کردستان در عراق و واحدهای محافظت مردم کرد در شمال سوریه انجام دادند. بانک انقره گروه‌های کرد را مسئول می‌داند. تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را نپذیرفته است. در حال حاضر نیروهای آمریکایی در سوریه حضور ندارند، اما آمریکا همواره از نیروهای کرد که با داعش می جنگد حمایت می کند. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که در این برنامه فراهم کرده ایم. پس از آزادی شهر خرسون اوکراین توسط نیروهای این کشور در اوسط ماه نوامبر، جهان تصاویر ویدیوی استقبال سربازان اوکراینی توسط مردم این شهر را دیدند. اما با این حال برخی از خبرنگاران که قبل از مقامات دولتی وارد این شهر شدند، اعتبار رسانه‌ای خود را از دست دادند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد جزئیات بیشتر دارد که تفصیل آن را رویا زمانی پیشکش می‌کند.
حکومت اوکراین اعتبار رسانه‌ای آن دست خبرنگاران را که پس از آزادی شهر ساحلی خرسون بدون مجوز دولتی وارد این شهر شدند در اوکراین لغو کرد. وزارت دفاع اوکراین این تصمیم را اعلام کرد و بیان داشت که خبرنگاران محدودیت‌های موجود را نادیده گرفتند. در واکنش به این اقدام، اعضای جامعه خبرنگاری اوکراین با ارسال نامه به ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و مقامات نظامی آن کشور خواستار اعاده فوری اعتبار رسانه‌ای خود شدند. در میان کسانی که اعتبار خبرنگاری خود را از دست داد، یکی هم انستیزیا استنکو خبرنگار اوکراینی بود که ساعات پس از آزادی خرسون از این شهر دیدن کرد.
مهم بود تا همراه با سایر خبرنگاران موجود در آنجا فضای خوشی را به نمایش بگذاریم. این نشاندهنده تبلیغات دروغ روسیه بود که می گفتن نیروهای مسلح اوکراین دوباره بر می گردند و همه مردم را در این شهر می کشند. نیاز به دروغ گفتن ندارد. شما خود می دیدید که چگونه مردم محلی با سربازان اوکراینی دیدار می کردند.
در این حال وزارت دفاع اوکراین از تصمیم خود دفاع کرده و گفته است که برای خبرنگاران بسیار خطرناک است تا در این شهر تازه آزاد شده وارد شوند. اما مسویان میگوید که اهمیت مستندسازی آزادی شهر خرسون بیشتر از خطر است.
من درک می کنم که جنگ چون در گلوله باری بازدید از مناطق جنگی و غیره بر کار خبرنگاران محدودیت های خاص را اعمال می کند. اما در این قضیه بسیار مهم بود تا آزادی شهر خرسون را به جهان نشان می دادیم.
اتحادیه ملی خبرنگاران اوکراین نیز از وزارت دفاع این کشور درخواست کرده است تا تصمیم خود را معکوس کند. سرگی ملینکو از اتحادیه ملی خبرنگاران اوکراین میگوید
مقام ها و رهبری نظامی باید اعتبار رسانه‌ای آن دسته از خبرنگاران را دوباره اعاده کنند که رویداد تاریخی آزادی شهر خرسون را مستند کرده اند.
از سوی هم سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مانند کمیته غیر انتفاعی حفاظت از روزنامه نگاران از آنچه اتفاق افتاده است ابراز نگرانی کرده است. گلنز و سید از کمیته حفاظت از خبرنگاران اوکراین می گوید
I cannot really see the justification for that decision. I hope that their accreditation will be restored.
من واقعا نمیتوانم توجیه را برای این تصمیم ببینم. من امیدوار هستم که اعتبار رسانه‌ای خبرنگاران به زودترین فرصت دوباره داده شود و آنها بتوانند به گزارش دهی خود از شهر خرسون و دیگر مناطق ادامه دهند.
و این در حال است که تا تهیه این گزارش مذاکرات غیر رسمی در مورد اعاده اعتبار رسانه‌ای روزنامه‌نگاران بین المللی و اوکراینی در جریان است. هنوز تصمیم رسمی در این مورد گرفته نشده است.
رک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا مشنوید. به نظر می رسد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و جورجیا میلونی صدر اعظم تازه منتخب و چپ افراطی ایتالیا در رابطه با مسائل افریقا و مهاجرت به نظریات و زمینه های مشترک دست یافتند، چیزی که غیر محتمل به نظر می رسید. رابطه با میلونی در تازه ترین فهرست ایجاد ارتباط قوی مشارکت با رهبران چپ افراطی اروپایی است که اردوغان در پی ایجاد آن بوده است. دوریان جونز خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را من فوزیه احسان پیشکش میکنم. در حاشیه کنفرانس گروه 20 یا جی 20 رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و جورجیا میلونی صدر اعظم ایتالیا روابط صمیمی داشتند و این صمیمیت در لبخند و شیوه گرم دست دادن آنان با یکدیگر نمایان بود. برخی تحلیلگران میگویند با وجود تفاوت‌های قابل ملاحظه در سیاست‌های دو رهبر، به طور مثال توقف کار ساختمانی اعمار مسجد در ایتالیا از سوی میلونی و سیاست‌های اردوغان که خود را مدافع حقوق مسلمانان می‌داند، این دو رهبر به زمینه‌های مشترک قوی دست یافتند. حسین باخچی رئیس یک مؤسسه تحقیقاتی سیاست خارجی مستقر در انقره گفت:
طیب اردوغان یک مسلمان و یک ترک است. میلونی مسیحی و ایتالیایی است. آنان یک دیگر را خوبتر درک می کنند. آنان در مورد برخی مسائل مشخص مانند دموکراسی حرف نمی زنند. آنان در مورد دین صحبت می کنند. آنان در رابطه به ارزش های ملی گرایی صحبت می کنند و من فکر می کنم آنان نسبت به دیگران یک دیگر را بسیار خوب می شناسند.
یکی از اولویت‌های میلونی این است که از ورود مهاجرین از افریقا به ایتالیا جلوگیری کند که بیشترشان از راه لیبیا وارد می‌شوند. اردوغان روابط قوی با دولت وحدت ملی لیبیا دارد که می‌تواند یک ابزار مهم چانه‌زنی برای اردوغان به حساب بیاید. آیا بورویلا تحلیلگر روابط بین المللی در مورد گفت:
ترکیه اکنون در غرب لیبیا یک مرکز دارد که تمام زیرساخت‌های مهم در شرق لیبیا را کنترل می‌کند. و طوری که شما می‌دانید، شرق لیبیا یک از نقاط مهم قاچاق انسان در اروپا است. بنابراین ترکیه اکنون مرکز در شمال افریقا دارد.
اما با تنش‌های موجود مربوط به اراضی بین ترکیه و یونان، روم می‌تواند بهای سنگینی به خاطر تحکیم روابطش با انقره بپردازد. ترکیه همچنان روابط تنش‌آلود با مصر، شریک مهم تجاری ایتالیا، دارد. جلیل هارچوی، مبتکر جهانی علیه جرایم سازمان یافته فراملیتی، در این مورد گفت:
فکر میکنم ایتالیا فراموش نکرده که یک کشور اروپایی است. به این معنی که ایتالیا همچنان تجارت زیاد هیدروکاربونی با مصر دارد. این موضوع به خصوص خشمگین کردن مصر نیست. بنابراین من واقعا تفاوت بین ایتالیا و ترکیه را درک می کنم. ایتالیا خوش ندارد شاهد این همه جنجال باشد.
میلونی و اردوغان هر دو با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روابط متشنج دارند. یکی از این تنش‌ها بر سر اتفاقی است که در آن مقامات ایتالیایی به تازگی از دادن اجازه عبور به یک کشتی که مهاجرین را به بندر حمل می‌کرد خودداری کردند. رهبران ترکیه و ایتالیا همچنان می‌خواهند منافع پرمنفعت فرانسه در افریقا را به چالش بکشند. اردوغان همچنان تجربه سالها کار با رهبران راستگرای افراطی اروپایی مانند صدر اعظم هنگری ویکتور اوبین را دارد. سنم آیدین دوزگیت، استاد روابط بین المللی در دانشگاه سابانچی که در نزدیکی استانبول مستقر است، گفت:
در حقیقت او با خودکامگان اسلام حراس روابط خوب دارد، به طور مثال اربن. پس برای او فرق نمی کند که او میلونی راستگراست. فکر می کنم این مسئله شاید حتی بیشتر به نفع او باشد که میلونی راستگرای افراطی است، بخاطر که حکومت کنونی ترکیه کاملا خوشحال است که ببیند اروپا از ارزش های به اصطلاح متحد خود دور می شود.
جدیدترین پل در استانبول توسط یک کمپانی ایتالیایی اعمار شد. تجارت بستر اصلی روابط ترکیه و ایتالیا را تشکیل می دهد که رهبران هر دو کشور آماده گسترش آن هستند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
قصر سفید در برابر رقیب بزرگ خود چین محتاطانه عمل می کند، اما از مظاهرات صلح آمیز که در سراسر چین راه اندازی شده است به طور علنی حمایت می کند. با این حال مقام های حکومت بایدن در استفاده از عبارات در مورد وضعیت در چین و سیاست های ختم کووید 19 دقت به خرج دادند. گزارش صدای امریکا در این مورد را از جیلا نوری مشنوید.
تا این روزهای اخیر بیش از ده ها اعتراض جاده های شهرهای چین را تکان داده است. اعتراضات پس از آتش سوزی و شلیک بر روی آپارتمان که در آن 10 نفر کشته شدند آغاز شد. اکنون در سراسر چین اعتراضات در برابر مسدود ساختن نقاط مختلف این کشور به دلیل کووید 19 گسترده شده است. قصر سفید در این مورد به طور محدود واکنش نشان داد.
پیام ما برای معترضین صلح‌آمیز در سراسر جهان این است که به طور مشابه و با ثبات برای مردم اجازه داده شود تا به گونه صلح‌آمیز در برابر سیاست‌ها و قوانین یا استبداد در کشورهایشان اعتراض کنند.
اما کربی اضافه کرد که حکومت در قسمت بحث در مورد قیودات شدید بیجینگ برای کنترل ویروس همه‌گیر محتاط است. چین در حال حاضر مکاتب و کاروبار ده ها میلیون نفر در آن کشور مسدود ساخته است.
ما از مشه مسدود ساختن حمایت نمی کنیم. واضحاً که مردم در چین نگرانی های دارند و آنها به اعتراضات می پردازند. ما باور داریم که آنها می توانند به طور صلح‌آمیز اعتراض کنند.
در کنگرس امریکا قانونگذاران بیشتر معتاد هستند و اعتراضات مردم و شکایات مردم چین را در برابر سانسور حکومتشان به شکل یک کاغذ سفید نشان میدهند.
ما شاهد هستیم که مردم چین در برابر رفتار ظالمانه حزب کمونیستی چین ایستاده شدند و نگرانند که سیاست های وضع شده مرتبط با کووید 19 نبوده بلکه سانسور وضعیت می باشد. قسمی که گفتم سخنان من برای تشویق مردم چین نیست، اما مردم چین تمایل به آزادی دارند و خواهان سانسور کمتر در کشور خودند و ما در کنار آنها میمانیم.
حکومت چین اتهامات آتش سوزی آپارتمان در شمال غرب چین در منطقه ژینجیانگ جای بودباش مردم اقلیت مسلمان اویغور را رد کرده و آن را مرتبط به سیاست های ویروس همگیر می داند.
این مسئله واقع دارد که در رسانه های اجتماعی قوت های خارجی دخیلند. آتش سوزی نظر به رسیدگی محلی که صورت گرفت مربوط به کووید 19 بود.
او در مورد ختم مشه چین صحبت نکرد، اما کسانی که وضعیت را از نزدیک تحت نظر دارند میگویند یک مسئله واضح است که اعتراضات غیر مترقبند.
اعتراضات حالت است که باعث می شود مردم به زندان افکنده شوند. به همین خاطر مردم را تکان داده است تا در انظار آن به صدای بلند اعتراض کنند و ثبت شوند و حمایت دیگران را جلب کنند. این نشانه آن است که مردم تا چه حد مضطرب شدند و نوع جنبش است که هیچ وقت وجود نداشته است و اهمیت آن این است که اعتراضات در نوع خود متفاوت از سایر اعتراضات معمولی در چین می باشد که بیشتر در سطح محلی را اندازی می شود.
و این مسئله روشن است که سیاست های قدگیرانه چین برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مانع سرایت مزمن این مرض نمی شود. اعتراض کنندگان تا کنون در سایر شهرها در سراسر جهان به اعتراضات پرداختند، به شمول اعضای جامعه اویغورها که به روز دوشنبه در برابر وزارت خارجه ایالات متحده دست به اعتراض زدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دهمین نشست امنیتی هرات زیر نام نظام سیاسی همشمول الگوها و نقشه را روز سه‌شنبه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شده است و روز چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که برگزار کننده این نشست است میگوید که 120 مهمان به شمول سفیران و نمایندگان ایالات متحده، اتحادیه اروپا و 20 کشور و سازمان‌های بین المللی در دهمین دوره از گفتگوهای امنیتی هرات دعوت شدند. در مورد این نشست لینا روزبه مصاحبه با نجیبه خلیل که برای پوشش خبری این کنفرانس به تاجیکستان سفر کرده انجام داده که با هم مشنویم.
بیشتر سر اهمیت کمک های از اتحادیه بر افغانستان اشاره کرد، سر از او صحبت کرد و به این گفت تقریبا 400 میلیون یورو اختصاص داده شده و همچنان دفتر را که ایجاد کردن در وجه تمام کارمنداش زناست به او اشاره کرد و اظهار امیدواری کرد در مورد از این کنفرانس. لینا جان اگر مشخص براتان بگویم هدف عمده از این کنفرانس ارائه دیدگاه‌ها و تحلیل‌های متنوع‌تر و واضح‌تر در مورد آنچه بحران در افغانستان خوانده شده بود و البته امیدواری به ایست که اینا بتانند طرق راه های حل را پیشنهاد بکنند که ای مؤثر باشه، مشروع باشه و پایدار باشه، که ای البته امیدواری به ایست که خب ای را امی طرقی که پیشنهاد میشه ای جنبه عملی را باز به خود بگیرم. و یک مسئله دیگه یکی است که امروز البته روز اول بود که بیشتر سر مسئله اجندا و سر میمانا و سر خود موضوعات دیگه بود، فردا روز پرکارتر است که بیشتر از شخصیت هایی که اینجا آمدن، نخبه های سیاسی که از سراسر جهان آمده بسار، نه تنها کشورهای همسایه بلکه از امریکا، از کانادا، از جرمنی، برطانیه، فرانسه، از تمامش نماینده هایش و نخبه های سیاسی در اینجا حضور دارند. اینا جان
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و آخرین مطلب این برنامه، شنیدید که دهمین نشست امنیتی هرات زیر نام نظام سیاسی همشمول الگوها و نقشه را روز سه‌شنبه در شهر دوشنبه آغاز شد. در مورد اهمیت این کنفرانس در آوردن ثبات در افغانستان، نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای اسحاق اتمر تحلیلگر امور سیاسی نظامی انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
آقای اتمر، برگزاری این نشست چه تفاوتی با نشست های قبلی در مورد افغانستان دارد؟
خب این ابتکار انستیتوت مطالعات استراتژی دایر شده، قبلا در داخل افغانستان دایر می شد و این دهمین کنفرانس یا نشست است، اما چون یک سال قبل طالبا بر حکومت افغانستان حاکم شده، از او خاطر این فرصت برای انستیتوت مساعد نبود که کنفرانس در داخل افغانستان بگیرند و این را به تاجیکستان امین نشسته گرفتن. البته اینجا یک تعداد سیاستمدارای سابق افغانستان و همچنین از کشورهای منطقه از جمله پاکستان، هند، خود تاجیکستان و ایران و از دیگر کشورها اینجا حضور به هم میرسانند و این کنفرانس مدت 2 روز است، یعنی امروز و فردا ادامه دارد.
در حالی که در این نشست یک تعداد از مقامات حکومت پیشینتان و مخالفان حکومت طالبان شرکت دارند، آیا در مورد تشکیل یک حکومت همشمول بحث خواهد کردند؟
ما می‌بینیم که در تمام موارد، مواردی که امروز مایه نگرانی و اندیشه خود افغان ها و جهانیان است، 2 موارد احتمالاً که اینا بحث و گفتگو بکنند و اینا فیصله بکنند و یا نظر خود در فیصله می‌گنجانند و این را به جهانیان و نهادهای مربوط به ملی می‌سپارند. با فکر می‌کنم که بیشتر فعلا مذاکرات بین الافغانی مورد نظر است، مسئله حقوق بشر، مسئله اقلیت ها، مسئله مکتب دخترها، مسئله حضور زنان در جامعه و در دولت و این مسائل بسیار آنی و جدی است که امروز مطرح است در مورد افغانستان.
و شما چه فکر میکنید که آیا این نشست کدام تغییری را در پالیسی های طالبا وارد خواهد کرد؟
طالبا اصلا گوش شنوا دیت موارد هیچ ندارن. او رفرشان گفت که اگر ما میتو هم استعمال شما سر ما، ما از موضوع خود اقتب نشنی ویجیده بکنیم. این یک چیز است که طالب اصلا به اون نرمهای بشری، انسانی و حقوق مردم و یک نمونی از یک حکومت خوب به با اون باورمند نیستن. از خاطر هر نوع فیصله، هر نوع تصمیم بر طالبا باور میست که قابل پذیرش نخواهد بود. اینا خوب خواهد گفتن ولی اولا اینا از او اجندا و ایدئولوژی خود که دارن و روز به روز را عملی کرده میرن، از او عقب نشینی را میکنن تا ای که یک فشار مستقیم بین ملی سر از اینا که عملا او احساس شد وارد نشد.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره با موضوعات تازه در خدمتتان خواهیم بود، برایتان وقت خوش آرزو دارم.